دیده از بهر تو خون بار شده، مردم چشم مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، دیده خون بار جدا ابری بارن و من میشمم
به نام خدا و سلام. من فریبا کرمی به همراه همکارانم برنامه گردونه 19 تیر ماه رو تقدیم شما میکنیم. تحول بنیادین آموزش و پرورش، این عنوان سندی است که سال 90 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت. نقشه راهی برای شناسایی اولویت‌های آموزشی و پرورشی کشور و ترسیم نقطه شروع و پیشران‌های تحول این حوزه. حالا بر مبنای همین سند، نمایندگان مجلس دو طرح مهم برای ساماندهی کنکور تدوین کردند. بخشی از این طرح، کاهش تعداد پایه‌های تحصیلی از 12 به 9 ساله. احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره میگه
میشود پایه ها رو کاهش داد به 9 پایه به جای پیش دانشگاهی یک ساله، مثلا پیش دانشگاهی رو مثلا تخصصی برگزار کرد که رقابت ها تو اینجا صورت بگیره، یه شرط معزل هم گذاشته بشه از اینجا.
بر اساس این طرح دانش آموز بعد از طی 9 پایه 2 سال را به صورت تخصصی در رشته مورد نظر خود میگذراند تا مهارت او در رشته مد نظرش ارتقا پیدا کند. به گفته آقای فلاحی، اگر نظام آموزشی به صورت 12 پایه آموزشی کنونی هم باقی بمونه، مسئله حذف کنکور دنبال میشه و رقابت‌ها تخصصی خواهد شد. اما برای بررسی دقیق‌تر این طرح، گفتگو می‌کنم با آقای دکتر رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای حاجی پور سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر حاجی پور، گفته میشه که بر اساس این طرح در نظام آموزشی کنونی هم سالهاست که در برخی رشته ها 2 و در برخی دیگه 3 سال پایانی تحصیل عمدتاً صرف آموزش دروس تخصصی رشته های انتخابی دانش آموزان میشه. به نظر شما طرح جدید دقیقاً چه تفاوتی با شرایط فعلی داره؟
خدمت شما عرض کنم که طرحی رو شورای عالی انقلاب فرهنگی اومد مطرح کرد. در راستای خدمت شما عرض کنم که تقریبا امتحانات کنکور رو به دو نوع بتونن بیان، در قالب امتحان و در قالب معدل. موضوع به این صورتی که اینا اومدن گفتن ما حدود 40% رو بیان در قالب امتحان برای بچه‌ها در نظر بگیریم، اما آزمون 60% رو بیایم در قالب معدل برایشون در نظر بگیریم. ببینید وقتی اگر به این صورت بشه، ما در تهران یا مراکز استانها و شهرهایی که از بهره‌مندی و از امکانات بیشتری برخوردار هستند و کلا شهرهایی که برخوردار هستند نسبت به شهرهای کم برخوردار، خب دانش آموزان، خب سطح آموزش پایینه، سطح امکانات پایینه. اگر بتونیم تو بحث اون آمایش و بردن امکانات آموزشی و تحصیلی در سطح کشور برای مناطق کم برخوردار ما بتونیم اون امکانات رو مهیا کنیم، احساس میکنم که ما بتونیم در این طرحی که اگر بخواد مطرح بشه طرح موفق باشه. در غیر این صورت خیلی جالب نیست و پس همه بچه‌هایی که در مناطق برخوردار هستن میتونن بیشترین بهره رو ببرن. در این روش موفق باشید.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حاجی پور. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار من خدا حافظ.
آموزش و پرورش به عنوان نهاد پرورش دهنده نسل آینده جامعه در جهت دهی سرنوشت کشور نقشی بسیار حیاتی داره و انتظار میره هر گونه تصمیم گیری در ارتباط با ساختار آموزش و پرورش کشور در مسیر اعتلای جامعه باشه.
عرض میکنم خدمت شما شنونده های درجه یک برنامه گردونه ی رادیو جوان با بخش با کاربران که به مهمترین رویدادها از نگاه کاربران فضای مجازی میپردازه در خدمت شما هستیم. بایدن: پایان آگوست مأموریت آمریکا در افغانستان تمام می شود. فرماندهان نظامی به من توصیه کردند که سریعاً از افغانستان خارج شویم. مأموریت ما در 31 آگوست در این کشور تمام می شود و حضور بیشترمان باعث تلفات نیروهایمان می شود. در خصوص این خبر کاربری نوشته که این یعنی تعقیب و گریز و فرار آمریکایی ها از ترس جانشان. البته پس از 20 سال خسارات و تلفات. و کاربر دیگه هم اینطور نوشتن: پایان آمریکا در منطقه مقاومت از رگ گردن به شما نزدیکتر است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران گفته به خطر انداختن سلامت و امنیت مردم برای اهداف سیاسی نه تنها غیرقانونیه، بلکه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریته. در این باره کاربری نوشته که عزت رو در حمایت از تولید داخلی میبینم که باعث اشتغال جوانان ایرانی میشه. و کاربر دیگه معتقده که دستاوردهای علمی بعد از انقلاب نشون میده که با وجود همه محدودیت‌ها چقدر ایران پیشرفت داشته و در چه صنایعی جزو 10 کشور برتر دنیاست. هفته بعد تعداد قابل توجهی واکسن وارد میشود. وزیر بهداشت گفته تعداد قابل توجهی واکسن خریداری شده خارجی در هفته ی آینده وارد کشور میشه و همینطور تیم‌های مفصلی برای تزریق واکسن در کشور راه اندازی شده. در نظر داریم که واکسیناسیون روزانه را به بیش از 500,000 مورد برسانیم. در خصوص این خبر کاربری گفته که تو رو خدا زودتر واکسیناسیون رو انجام بدین. با شیوع موج جدید کرونا واکسیناسیون از نان شب هم واجب تره. مردم رو از گرفتاری نجات بدیم. و کاربر دیگه ای توییتی با اشاره به حمایت از نخبگان ایرانی نوشته واردات واکسن خارجی در جای خودش درست و لازمه، ولی از تولید و توزیع واکسن‌های ایرانی هم غافل نشید. از اینکه شنونده بخش با کاربران بودین از شما متشکریم. برنامه گردونه همچنان ادامه دارد، با ما همراه باشید. همچنان شنونده ی برنامه گردونه هستین، با ما همراه باشین.
شهرکسازی های رژیم صهیونیستی جنایات جنگی است. این را این بار سازمان ملل متحد میگوید در تازه ترین گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر. از متن گزارش چنین برمیاد که انفعال محاکم بین المللی و جامعه جهانی در برابر جنایات جنگی صهیونیست ها حتی گزارشگر سازمان ملل رو هم به ستوه آورده. مایکل لینک در این گزارش تاکید کرده:
به شما میگویم رسیدن به این نتیجه که شهرک سازی ها مصداق جنایات جنگی است، جامعه بین الملل را ملزم میکند رژیم اسرائیل را تفهیم کند که به چالش کشیدن قوانین بین المللی و اشغالگری غیر قانونی اش نمیتواند بدون هزینه باشد.
هشداری که 24 کشور به اون رأی مثبت دادند و 9 کشور رأی منفی و 14 رأی هم ممتنع بود. در جامعه بین الملل اگرچه آمریکا، متحدانش و سازمان‌های بین المللی تحت نفوذ اونها درباره اصل اشغالگری رژیم کودکش صهیونیستی حرفی به میان نمیارن، اما بر سر غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌های صهیونیست‌ها از سال 1968 میلادی به بعد تقریبا اختلاف نظری وجود نداره. سازمان ملل هم در ده‌ها قطعنامه و گزارش علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین موضع گرفته، اما به همین موضع‌گیری‌های تشریفاتی و بدون خاصیت شده. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، عضو کمیته سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین. آقای دکتر تقوی‌نیا سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم به شما مجری محترم و شنوندگان عزیز سلام و درود میفرستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر تقوی‌نیا، گزارش اخیر سازمان ملل شهرک‌سازی صهیونیست‌ها رو جنایت جنگی توصیف کرده. مطابق منشور ملل متحد و بر مبنای اصول حقوق بین الملل، رژیمی که مرتکب جنایت جنگی شده چطور باید محاکمه و مجازات بشه؟ آیا این گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی ضمانت اجرا داره؟
این نکته رو عرض کنم که متاسفانه بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد ساختار ناعادلانه سازمان ملل و شورای امنیت که فقط شورای امنیت و سازمان ملل مصوباتش ضمانت اجرایی داره و مجمع عمومی سازمان ملل صرفاً مصوباتش جنبه نمادین داره، خب این امر مورد سوء استفاده کشورهای متجاوز قرار گرفته و رژیم صهیونیستی هم با توجه به اینکه مورد حمایت کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا قرار داره و این کشورها مثل فرانسه، انگلستان و آمریکا از حق وتو برخوردار هستند، به خودش این حق رو میده که هر گونه جنایات جنگی و اقدامات خلاف قواعدی رو انجام بده و مسئولیت داشته باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر تقوی‌نیا، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من هم در پایان با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
اینها یعنی اراده متحدانه مسلمانان و آزادی خواهان جهان میتواند در مدت زمان کوتاهی سرنوشت میلیون ها فلسطینی را عوض کند و یک ملت را از ظلم اشغالگران نجات دهد. در ادامه گردونه امروز بخش روی خط تولید رو بشنوید.
خانم کریمی سلام عرض کنم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه. این هفته در بخش روی خط تولید قرار هست به تولید محصولات گلخانه‌ای بپردازیم، محصولاتی که میتونن اقتصاد کشاورزی رو متحول کنن. تولید محصولات گلخانه‌ای چه از نظر تولید گل و گیاهان زینتی و چه از نظر سبزیجات و سیفیجات امروز به یکی از سودآورترین بخش های کشاورزی تبدیل شده، اما مشکلات و موانع همچنان تولید کننده های این بخش رو با چالش مواجه کرده. یکی از این چالش ها تأمین مواد اولیه است. آقای بهنام جعفری تولید کننده محصولات گلخانه‌ای:
مواد اولیه در قسمت تولید یکی در واقع نهاده ها میشن که از قلم و نشا و پیاز و بذر، دومین چیزی که داریم با کود سم که اینو خب قیمتش خب خیلی قابل توجه شده.
آقای اکبر شاهروخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه هم معتقده در زمینه تأمین مواد اولیه مشکلات زیادی وجود داره.
ما تو مواد اولیه گل و گیاه که الان تو همه چیزش مشکل داریم، تو نایلونش مشکل داریم، تو سماکودش مشکل داریم، تو خاکش مشکل داریم، همه چی مشکل داریم دیگه، چون اینا بعضی هاشون به نرخ دلار بالا پایین میشه قیمت ها، به خاطر همین مشکلاتی داریم که مثلا این هفته با هفته دیگه قیمتاش اصلا خیلی فرق میکنه.
برای پیگیری وضعیت تامین مواد اولیه با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تماس گرفتیم، اما در حال مشکلات شرکت های کوچک تولید محصولات گلخانه‌ای باید به نوعی حل بشه. دکتر حسین شریعت‌مدار تهرانی، کارشناس اقتصاد کشاورزی، در این زمینه معتقده
اگه این شرکت‌ها با یک روش علمی خودشون رو آماده برخورد با چنین موقعیتی نکنن، نمیتونن در محیط رقابتی باقی بمونن. ایجاد این شرکت‌ها کمک به توسعه میکنه، اما باقی موندنشون باعث میشه که توسعه پایدار بشه. ماندگاری در یک اقتصاد رقابتی و باز بستگی به عملکردهای کارآمد با تمرکز زیاد بر مشتری و رقابت داره. بنابراین این شرکت ها باید هرچه سریع تر قواعد بازی رقابت و عوامل مؤثر بر رقابت پذیری رو بیاموزن. لذا وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه مسئولیت آموزش اینها رو داره و تمام دستندرکاران در حوزه کسب و کارهای کوچک چون گلخونه ها نیازمند به این آموزش هست.
البته ما همچنان پیگیر مشکلات تولید کنندگان چه در بخش تامین مواد اولیه و چه در سایر بخش ها هستیم و در برنامه های بعد بیشتر این موضوع رو واکاوی خواهیم کرد.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه گردونه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
رادیو جوان.
پاراگراف.
به نام خدا. سلام، حالتون خوبه دوستان؟ شما چقدر به آینده امیدوارید؟ خیلی؟ همین خوبه، آدمیزاد به امید زنده است. البته فقط امید خالی داشتن کافی نیست، باید تلاش کرد و رو به جلو حرکت کرد. این رو به جلو بودن با داشتن یه ایده خوب و همت بلند شدنیه. اینجا پاراگرافه. ما اینجا به شما میگیم که چجوری میشه پول در آورد به شرطی که خودتون بخواید. ترکیب هنر و کارآفرینی، ترکیب هنر و خلاقیت ذهنی، کاری که خانم نسیم امیری به خوبی داره انجامش میده و از این راه هم کسب درآمد میکنه. بخش کارآفرینی برنامه امروز رو بشنوید.
ما الان سر یکی از پروژه‌هایی هستیم که حدود 7-8 نفر نیرو تو تخصص‌های مختلف مشغول به کارن. درسته که اینجا داریم کار نقاشی هم انجام میدیم و همه تصورشون از نقاشی یه کار بی سر صداه. همیشه اینجوری نیست. توی بعضی از پروژه ها خب دستگاه ها هست، شرایط کارگاهی هست و خیلی هم اونجوری ساکت نیست.
من نسیم امیری سیاوشانی هستم، کارآفرین در زمینه هنرهای تجسمی. شاخه فعالیتم نقاشیه، نقاشی دیواری، طراحی داخلی و مدرس، طراح و مجری پتینه، نقاشی‌های دکوراتیو و فانتزی. کار من همون جوری که مشخصه در زمینه هنر اصلا هیچ محدودیتی وجود نداره. یعنی این نقاشی هم به صورت تابلو ارائه میشه، هم خیلی کاربردی ترش کردم، یه پیوند کوچیک با معماری که آوردم توی طراحی داخلی. این طراحی داخلی از فضاهای مختلف مثل فضای مسکونی، فضای کاری، اداری، عمومی، مثل بانک، بیمارستان. توی تمام این فضاها من شاخه نقاشی رو بردم و کاربردیش کردم و استفاده میکنم ازش. از لحاظ زمانی من فکر میکنم که حدود 15 سال هست که به صورت حرفه‌ای و تخصصی وارد بازار کار شدم و کار به صورت حرفه‌ای دارم ادامه میدم. آزمون و خطای بسیاری که خودم انجام دادم برای رسیدن به اون نتیجه دلخواه. الان فکر میکنم 15 ساله که مشغول کار حرفه‌ای هستم، در بازار حرفه‌ای و رقابتی دارم کار میکنم. سرمایه اولیه کم حدود 5-6 میلیون بود همون 10-15 سال پیش، که هی هرچی کار حرفه‌ای تر میشه این سرمایه هی باید بیشتر بشه. به صورت ثابت 3 نفر پیشم کار میکنن، ولی ممکنه که ما توی یه پروژه یه هایی با 20 نفر 25 نفر نیرو همزمان کار داشته باشیم، بستگی به اون بزرگی پروژه داره.
سلام، لطفاً پیغام بگذارید. با تشکر.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من خواستم مجددا از شما تشکر کنم به خاطر دیزاین و اجرای منزل مسکونی ما که از بهترین متریال استفاده کردین و خیلی عالیه. خیلی خیلی متشکرم از شما و تیم خیلی خوبتون، سپاسگزارم.
مزیت کاری که دارم انجام میدم اینه که خب من نقاشم و نقاشی رو وارد طراحی داخلی کردم. مهمترین مزیتش اینه که کارم چون کار دسته به هیچ عنوان تکرار نمیشه، یعنی خود کارفرما هم بگه اینو دوباره برام یکی دیگرشو بکش، اصلا همون لحظه اتفاق میفته، کار به هیچ عنوان کپی نمیشه، برای همون جا همون فضا خلق میشه، فوق‌العاده دوام بالایی داره، تکرار نمیشه و خیلی خاص هست.
این روزا که هوا خیلی گرمه، باید حواسمون شیشدونگ به جنگل‌ها و منابع طبیعی و ملیمون باشه. مراقب باشیم خدای نکرده آتش سوزی رخ نده که منجر به از دست رفتن این منابع ملی بشه و کلی هم خسارت مالی ببینیم. بخش اقتصادی برنامه رو با همین موضوع بشنوید.
آتش سوزی جنگل‌ها یه فاجعه اجتماعی، اقتصادی و دارای اثرات زیست محیطی. آتش سوزی در جنگل‌ها و مناطق ایران که دارای اقلیم و پوشش‌های متفاوتی هر ساله اتفاق می‌افته. طبق بررسی‌ها تقریباً 10% آتش سوزی تو جنگل‌ها و مناطق توسط عوامل طبیعی اتفاق می‌افته و در بیش از 90% آتش سوزی‌ها عامل انسانی دخیله. با آغاز فصل گرما هم آتش سوزی جنگل‌ها و مناطق هم خبرساز میشه و متأسفانه ممکنه هر روزه شاهد آتش سوزی یکی از جنگل‌های کشور باشیم. آتش سوزی سبب خسارات و آسیب‌های زیادی به قسمت‌های مختلف جنگل، جانوران وحشی و اهلی و حتی انسان‌ها میشه. باعث به هم خوردن اکولوژی میشه و حیات جانوران رو به خطر میندازه. طبق بررسی‌های به عمل اومده، ارزش مادی هر هکتار جنگلی که دچار آتش سوزی میشه 600 میلیون تومان برآورد شده و طبق آمار طی دهه اخیر 169 هزار میلیارد تومان خسارت بر اثر آتش سوزی به کشور تحمیل شده. هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی از جهت اطفای حریق، احیا و بازسازی مناطق سوخته شده به اقتصاد کشور تحمیل میشه. از طرفی همه می‌دونیم که هر درختی که می‌سوزه ارزش اقتصادی زیادی داره. دکتر ابراهیم کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
جنگل ها دو تا تأثیر دارن بر اقتصاد ایران. در درجه اول تحصیلات مستقیمه، یعنی مثلا از چوبش، از برگش، از میوهش، این که خاک رو حفاظت میکنه، این که عب رو میبارونه و این آب میاد در سطح جاری میشه و بعد چون درخت ها وجود دارن حرکتشون رو کند میکنه میفرسه به سفره آب زیرزمینی. اویار حسن دو کیلومتر اون وقت در چاهونی کن آب در میاره برای ما سیب زمینی میکنه.
با آتش سوزی منابع اقتصادی کشور به مخاطره میفته، چون آتش سوزی ویران کننده است و بعد از اینکه اون پوشش گیاهی سوخته میشه چیزی جایگزین اون نمیشه. یکی دیگه از مهمترین پیامدهای منفی آتش سوزی به خطر افتادن معیشت جامعه محلی وابسته به جنگل ها و مراتع که از محصولات و تولیدات جنگلی و همینطور محصولات فرعی اون برای امرار معاش استفاده میکنند.
از نظر اقتصادی الان مشخص شد که هر جنگلی زیرش رو اگر بکنید یک آبنبار بزرگه. این مسئله در 15 سال پیش کشف شد. هر حرکت اقتصادی، هر حرکت کشاورزی و اجتماعی بستگی به وجود آب داره. حالا جنگلی که یه همچین مائده آسمانی رو برای ما فراهم میکنه ببینید چقدر ارزش داره.
و در آخر این که تاریخ انقضای راه‌های مقابله با آتش سوزی در جنگل‌ها به سر رسیده و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر، فرهنگ سازی و هزینه کردنه تا از این هزینه‌های هنگفتی که تحمیل میشه جلوگیری بشه.
ارزش اکولوژیک این درخت رو هیچ کسی نمیتونه تقویم بذاره. هیچ کس. میلیون‌ها دلار بدید دیگه این
جنگل های ایران قدمتی چند هزار ساله دارند. حیف است فدای بی احتیاطی ما شوند.
این روزا خیلی ها به ما گوشزد می کنند که در مصرف برق صرفه جویی کنیم، اما واقعا کار سختیه. زندگی بشر امروزی به برق و وسایل برقی وصله و از طرفی خیلی از راه های صرفه جویی در مصرف برق رو نمی دونیم. با ما همراه باشین تا یه سری راهکار رو با همدیگه مرور کنیم.
انرژی برق یکی از رایج‌ترین و در عین حال مبهوت کننده ترین انواع انرژی. این انرژی در اشکال مختلف مورد استفاده قرار میگیره و کاربردهای گسترده‌ای داره. به شکل ویژه‌ای کارهای روزمره ما با این انرژی گره خورده. توی گرمای تابستون امسال شاهد قطع مکرر برق هستیم.
واقعا برامون مشکل ساز شده. می‌بینی مثلا داریم با سیستم کار می‌کنیم یا وسط کار، اوج کار برق قطع میشه.
یک ساعتی برق رفته همه زندگی به هم ریخته دیگه.
پیامک داده بودم به شما؟
نه، اصلا هیچ خبری نداده بودم.
برق قطع شده بود دیروز، نمیدونم یک ساعت نیم ساعت رفته بود. آب نداشتیم، برق نداشتیم. آب گرم کنم که هیچی.
برق نیست، مشکل برق کرکره بالا نمیره الان.
کار میندازیم تو ماشین، میخوایم مواجهه کنیم. بعد اینکه برق قطع میشه اصلا دستگاه کارامون همه تو ماشین میمونه.
برق از اون دسته انرژی‌های غیر قابل جایگزینه که برای به دست آوردنش انرژی و نیروهای زیادی مصرف میشه تا زندگی راحت‌تر بشه. اما برای صرفه‌جویی در مصرف اون چه راه حلایی وجود داره؟ روشنایی. یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف برق استفاده از نور طبیعی برای روشناییه. بهتره هر زمان که براتون امکان داره به جای استفاده از نور مصنوعی از نور طبیعی خورشید استفاده کنید. استفاده از نور طبیعی باعث شادی بیشتر در محیط کار و خونه میشه. لامپ کم مصرف نصب کنید. لامپ‌های رشته‌ای رو با لامپ‌های فلورسنت یا لامپ‌های LED که هم نور بیشتری دارند هم انرژی کمتری مصرف می‌کنند تعویض کنید. لامپ‌های رشته‌ای بخش زیادی از انرژی مصرفی رو به گرما تبدیل می‌کنند و اونو هدر می‌دن. راهکار بعدی اینه که چراغ‌های اضافی رو خاموش کنید، یا بهتره بگم خونه‌تون رو چراغونی نکنید. خاموش کردن چراغ‌ها روش بسیار ساده اما کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برقه. از طرفی وقتی خونه رو ترک می‌کنید حتماً چراغ رو خاموش کنید. راهکار بعدی اینه که لوازم برقی اضافه رو از پریز بکشید. آیا می دونستید لوازم برقی که خاموشه اما دو شاخه اون به برق وصله انرژی مصرف میکنه. وسایل برقی کم مصرف رو جایگزین وسایل برقی قدیمی و پرمصرف کنید. در هنگام کار از تمام ظرفیت ماشین ظرفشویی استفاده کنید. در فر برقی رو هنگام استفاده باز نکنید.